شروع کنم که اولین سن برای شروع مواد غذایی کمکی در کنار شیر مادر هست، نقش خیلی مهمی رو بازی میکنم در افزایش یا کاهش وزن بچه. اولا این شروع کردن غذای کمکی یک دستور خاصی داره که حتما باید از اون دستور تونیم غذاهایی رو به بچه بدیم، ممنوع هست و فقط غذاهای خاصی رو میتونیم به بچه بدیم. مثلا به عنوان مثال دادن حبوبات از همون سن 6 ماهگی ممنوعه و حبوبات رو ما معمولا از سن 9 ماه به بعد. این به عنوان مثال. عرض من این هستش که مادرها تصور میکنن که اضافه کردن شکر به غذا یا اضافه کردن شکر به آب و درست کردن آب قند و دادن به بچه این خیلی کمک میکنه به رشد بچه، در صورتی که بچه‌ای که فقط داره شیر مادر میخوره هنوز با طعم‌های مختلفی مثل شوری و شیرینی آشنایی نداره و این ما هستیم که بچه رو یاد میدیم شکر شیرینی به چه شکله، طعمش چجوریه و شوری به چه شکله. بنابراین از اضافه کردن شکر به شیر احیانا اگر شیر مادرخوار نیستن و شیر خوش داده میشه شکر اضافه نکنیم، یا دادن آبقند به هر شکلی واقعا منفعتی برای بچه نداره. علاوه بر چاقی ممکنه عکس اون هم باشه یا عوارض گوارش. تصور این که یک زمانی تصور میکردن که چاقی بیماری خانواده های مرفه، ولی الان بالعکس این ثابت شد. در تمام دنیا وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که بچه هایی که در یک خانواده هایی هستن که خب یک مقدار از نظر این درآمد پایین تر هستن، ولی با این وجود بچه های چاق و تون خانواده ها هم میبینیم. علتش این هستش که به جای مواد غذایی مغذی که حاوی ریز مغذی ها هستن، به جای اینکه این مواد رو به بچه‌مون ما پیشنهاد بدیم یا تهیه کنیم یا بخورونیم به بچه‌ها، مواد غذایی پر از کالری که ارزش غذایی ندارن، پر از شکر و پر از نمک که معمولا فست فود ها به این شکل هستن، ما به بچه هامون در واقع میدیم. مثلا یک بچه ای که در سنین 3-4 سالگیه و خیلی علاقه داره به خوردن پفک نمکی یا چیپس، میدونیم که اینا حجم زیادی از کالری دارن، مقدار زیادی از کالری دارن، ولی ارزش غذایی واقعا بسیار بسیار کم و اگر نگم صفر خیلی کم.
بله.
بنابراین معده بچه رو با این غذا پر میکنیم، مقادیر زیادی کالری به بدن بچه میرسونیم، ولی کالری بیفایده، مواد غذایی بیفایده. بنابراین از اون طرف بچه بدنش دچار کمبود ریز مغذی ها میشه، از اون طرف تجمع چربی و چاقی رو خواهیم داشت. پس بنابراین روش تغذیه غلط یکی از عوامل مهم چاقی در دوران کودکی هست.
بله.
از طرف دیگه نمیشه همه موارد رو در واقع مقصر روش تغذیه بدونیم، ولی یک عامل بسیار بسیار مهم است. بیماری های خاصی وجود دارن که به دنبال اونها اضافه وزن ممکنه وجود داشته باشه. یکی از بیماری ها کمکاری تیرویده که خود این کمکاری تیروید میتونه شکل چاقی در چه دوران کودکی چه دوران بزرگسالی خودش رو نشون بده. بنابراین یک سری از بیماری ها به خصوص بیماری غددی وجود دارن که اونها منجر به چاقی میشن، که البته با مراجعه به پزشک مالش این عوامل همه رد خواهد شد و بعداً به این عامل میرسیم که طرز تغذیه درست نیست یا لایف استایل یا روش زندگی صحیح نیست. از طرف دیگه در مرحله آخر ما به ژنتیک میرسیم، ممکنه واقعا یک ژن‌هایی هم بله وجود دارن، گرچه بیماری چاقی چند فاکتوری یا چند عاملی هست، فقط ژنتیک نیست بلکه عوامل محیطی هم همونطوری که عرض کردم خدمتون دخیل هستن در بروز چاقی. ولی خب عوامل ژنتیک هم میتونن وجود داشته باشن که باعث بیماری چاقی بشن.
بله.
فکر میکنم تا اینجا 3 عامل، ولی یک عامل دیگر رو هم که فکر میکنم اینجا باید ذکر کنم کم تحرکی است و اون کم تحرکی به این شکل که زندگی ها ماشینی شده، بچه ها بیشتر پای تلویزیون میشینن، بیشتر پای کامپیوتر و بازی های کامپیوتری و تبلت و موبایل و اینجور چیزا هستن و تحرک کلن کم شده، چه در سن بزرگسالی چه در سن کودکی، که این واقعا مضر برای کودک های ما. فقط نه از جنبه چاقی، از جنبه های مختلفی واقعا این کم تحرکی و استفاده از کامپیوتر و یک جانشینی برای بچه های ما مضره. و اون فضای فیزیکی که در اختیار بچه ها هست، قدیم خونه ها بزرگ بودن، حیات داشتن، بچه ها بازی میکرد، الان اکثرمون آپارتمان نشینیم و یه فضای خب به نسبت حالا محدودی در اختیار داریم و واقعا اون بچه فضایی نداره که بخواد فعالیت بکنه. ولی باز هم ما با برنامه ریزی استفاده از فضاهای سبزی که در سطح شهر وجود داره یا اطراف منازلمون وجود داره میتونیم این مشکل رو حل بکنیم.
ممنون، سپاس خانم دکتر از توضیحات مفصل و ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. دوران بارداری و دوران شیردهی یکی از شیرین ترین و بهترین دوران زندگی خانم هاست. اما در این حال در مورد مصرف دارو و فرایند دارو درمانی دقت بسیار بسیار زیادی رو لازم داره، چون نوزاد و جنین میتونه تحت تاثیر داروهایی که مادرش استفاده میکنه قرار بگیره. بنابراین حتما میبایستی که هنگامی که به پزشک مراجعه میکنید، در صورت که باردار هستید یا بچه شیر میدید، به پزشکتون اطلاع بدید که بچه دارید یا باردار هستید و همینطور در داروخانه با داروسازتون مشورت بکنید. گاهی اوقات داروهایی که قبلاً برای شما تجویز شده با بارداری و شیردهی شما تنظیم شده، اما داروی جدیدی که به اونها اضافه میشه میتونه روی اون داروها تأثیر بذاره و میزان آزاد شدن اونها رو در خون بیشتر یا کمتر بکنه. بنابراین حتماً میبایستی که داروهای قبلیتون رو هم به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید که چه میزان از چه داروهایی دارید استفاده میکنید. پس در هنگام شیردهی و بارداری وقتی به پزشک مراجعه میکنید، لیستی از داروهای مصرفی فعلیتون، بیماری‌هایی که به اون مبتلا هستین، با خودتون داشته باشین، به پزشک و داروسازتون ارائه کنید. در بسیاری از موارد، اگرچه که مثلا بعضی از داروها داخل شیر ترشح میشن و برای بچه هم ضرر دارن، اما داروسازها میتونن با توجه به نیمه عمر دارو برای شما برنامه دارویی تجویز بکنن که بر اساس اون برنامه دارویی هم بتونید از داروتون استفاده بکنید، هم بتونید به بچه شیر بدید. بنابراین حتما با داروسازتون در صورتی که دارویی دارید که میدونید که در خون ترشح میشه و از جفت هم عبور میکنه و در شیر هم ترشح میشه، حتما در موقع بارداری و شیردهی با داروساز مشورت بکنید و خودسرانه هیچ دارویی رو قطع نکنید یا هیچ دارویی رو به داروهاتون اضافه نکنید. در این دوران سلامت مادر و فرزندش بستگی داره به رعایت درست برنامه‌های دارویی و اگر رعایت نشه میتونه عوارضی رو به جا بذاره که متاسفانه در بچه‌ها میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه و گاهی اوقات عوارضش مادام العمر در فرزند ما باقی بمونه، یا اینکه منجر بشود برخی از داروها مصرفشون به سقط جنین یا اینکه نقص عضو جنین متاسفانه. بنابراین حتما در دوره بارداری و شیردهی در مورد داروهایی که مصرف میکنید با پزشک و داروسازتون مشورت بکنید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، ظهرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سومین دور گفتگوهای غیر مستقیم ایران امریکا در مسقط و بامیانجیگری وزیر امور خارجه عمان آغاز شد. ریاست هیئت ایرانی در این دور از گفتگوها مانند دو دور پیشین در عمان و ایتالیا با عهده سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران است و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرق میانه نیز هیئت گفتگو کننده ایالات متحده را رهبری می کند. بر اساس اعلام وزارت خارجه ایران، سومین دور گفتگوها مذاکرات کارشناسی و فنی را نیز شامل می شود. بر همین اساس ریاست تیم کارشناسی جمهوری اسلام ایران را مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی و کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل عراقچی به عهده دارند. مایکل آنتون نیز رئیس تیم کارشناسی آمریکاست. وی در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا بود. این دور از گفتگوها مانند دو دور پیشین یک روز خواهد بود. با این حال با توجه به ورود گفتگوها به مسائل فنی و سطح کارشناسی و بررسی جزئیات می توان پیش بینی کرد که در صورت نیاز زمان آن قابل تمدید باشد. انفجار کانتینر در بندر شهید رجایی ولایت هرمزگان ایران موجب تخریب یک ساختمان و مصدومیت چند تن شد. مدیر روابط عمومی بندر شهید رجایی علت صدای مهیبی که ساعت 12:10 امروز در بندر عباس شنیده شد را انفجار کانتینر عنوان کرد و گفت این انفجار باعث تخریب یک واحد ساختمان نیز شده است. رضوانی افزود این حادثه چند مصدوم داشته است که آمار آن اطلاع رسانی می شود. در همین حال حسین قاسمی رئیس اورژانس بندر عباس گفت احتمال دارد شمار مصدومان 40 تن باشد. وی گفت 15 دستگاه آمبولانس و اورژانس پیش شفاخانه‌ای آماده و به محل اعزام شد. اورژانس هوایی و شناور دریایی هم در حال آماده باش است. مهرداد حسن‌زاده مدیر کل مدیریت بحران ولایت هرمزگان گفت علت حادثه در دست بررسی است. مختار صلاح‌شور مدیر عامل جمعیت هلال احمر هرمزگان گفت گروه‌های امدادی در محل حضور دارند. رئیس ستاد امداد و نجات کشور به محل حادثه سفر کرده است. صدای انفجار در اسکله شهید رجایی بندر عباس در برخی از شهرهای اطراف بندر عباس هم شنیده شده بود. بندر شهید رجایی در حدود 35 کیلومتری شهر بندر عباس واقع است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از اعزام هیئت این کشور به تهران برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو خبر داد. این وزارتخانه امروز در خبری اعلام کرد مولوی صدر اعظم عثمانی معاون وزارت زراعت برای شرکت در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با عنوان ایران اکسپو به تهران سفر کرد. در بیانیه آمده است در این سفر رسمی محمد یونس مهمند معاون اتاق تجارت، خان محمد فروتن رئیس اتاق زراعت و دامپروری، خلیل نوراقا صافی مشاور فنی معاون وزارت زراعت و جمعی سرمایه گذاران داخلی در این هیئت حضور دارند. وزارت زراعت حکومت طالبان هدف از این سفر را بازدید از محصولات زراعتی دامی، فناوری‌های نوین صنعتی ایران، تبادل نظر با تاجران افغانستانی مقیم ایران برای تشویق آنان به سرمایه گذاری در افغانستان، جلب سرمایه گذاران خارجی برای رشد زراعت و دامپروری، تقویت روابط اقتصادی و ایجاد تسهیلات در بخش صادرات و واردات محصولات زراعتی اعلام کرد. قبل از این نیز رایزن بازرگانی ایران در افغانستان از حضور بزرگترین هیئت تجاری افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 خبر داده بود. حسین روسایی گفته بود علاوه بر مقامات افغانستانی، حدود 200 بازرگان و سرمایه گذار افغانستانی در نمایشگاه اکسپو شرکت می کنند. معاون کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد از کشورهای مهاجرپذیر جهان خواست تا تلاش‌های مجددی را برای حل مشکلات مهاجران افغانستانی در پاکستان و انتقال آنان به دیگر کشورها انجام دهند. رؤوف مازو در دیدارهایش با مقام‌های پاکستانی از این کشور خواست تا با توجه به وضعیت حقوق بشری و بشر دوستانه در افغانستان با مهاجران آن کشور به نرمی رفتار کند و به آنان فرصت دهد. وی بر تعهد مداوم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای شناسایی راه حل‌های بلند مدت و نیز مشارکت در تسهیل بازگشت داوطلبانه، آبرومندانه و پایدار مهاجران به افغانستان تأکید کرد. بیش از 118,400 مهاجر افغانستانی از اول تا 23 آوریل از پاکستان اخراج شدند. همچنین بر اساس آمار رسانه‌های پاکستانی از 31 مارچ تا 26 آوریل 256,000 شهروند افغانستانی از پاکستان اخراج شدند که به مراتب بیشتر از آمار اخراج مهاجران در ماه آوریل سال 2023 است. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان گفت اخراج مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه غیر اصولی و خلاف قوانین بین المللی است. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می دهد.
عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت امارت اسلامی در ادامه سفرهایش به ولایات زون شمال به سر پل رفته و کار ساخت یک شهرک در مساحت بیش از 1000 نمره زمین را برای مهاجران بازگشت کننده از کشورهای همسایه آغاز کرده است. آقای حنفی در مراسم تهداب‌گذاری این شهرک اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه را غیر اصولی و خلاف قوانین بین‌المللی دانسته و اما تاکید کرده که امارت اسلامی با تمام توان از بازگشت مهاجران به کشور پذیرایی خواهد کرد.
متأسفانه از طرف کشورهای همسایه بر خلاف اصول همسایه‌داری و بر خلاف همه اصول بین‌المللی به شکل اجباری اخراج می‌شوند و در بعض مواقع هم مال و دارایی از اونها غصب می شود یا گرفته می شود. امروز امارت اسلامی افغانستان، همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفتند ما هر چیزی که در توان داریم انشاءالله به خدمت برادران خود قرار می دیم.
در همین حال شمار از بازگشت کنندگان که با چالش زیادی روبرو بودند از ساخت این شهرک ابراز خرسندی میکنند و از حکومت میخوان که در راستای حل چالش های مهاجران برگشت کننده سهولت های بیشتر را فراهم کنند.
بسیار تشکر از امارات اسلامی که یک شهرک بسیار خوب برای مهاجرین فراهم میکنه میسازد.
اما مهاجرین جا خو میه کمک میشه، زمین توزیع میشه، برایشان خانه جور میکنه، خیلی کمک بالاست.
کار ساخت این شهرک در سرپل در حال آغاز شده است که پیش از این از ولایت های بلخ و کندوز نیز برای مهاجران برگشت کننده زمین توزیع شده بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک فرمانده پیشین طالبان که در سال 2020 به اتهام گروگانگیری و آدمربایی توقیف شد، به جرم خود اعتراف کرده است. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، حاجی نجیب الله بین سالهای 2008 و 2009 میلادی یک روزنامه‌نگار آمریکایی و دو شهروند افغانستانی را در این کشور و پاکستان ربود و به گروگان گرفت. بر اساس این گزارش، این فرمانده پیشین طالبان اعتراف کرده است که بین سالهای 2007 و 2009 شماری از اساکر آمریکایی را در افغانستان کشته است. خبرگزاری رویترز نوشته است که اکنون حاجی نجیب الله با حبس ابد روبروست. در همین حال، کریستوفر جی رایا، دستیار رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI، در بیانیه با اشاره به اعترافات نجیب الله گفته است هر فردی که ایالات متحده و شهروندانش را هدف قرار دهد پاسخگو خواهد شد. دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید که وضعیت افغانستان یکی از موضوعات محوری در نشست امنیتی بین المللی مسکو خواهد بود. این نشست قرار است با حضور نمایندگان بیش از 150 کشور اواخر ماه آینده میلادی در مسکو برگزار شود. زهرا سلطانی گزارش میدهد.
سرگی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، گفته است که وضعیت افغانستان یکی از موضوعات محوری در نشست بین‌المللی امنیتی مسکو خواهد بود. رسانه‌های روسی به نقل از سرگی شایگو گزارش دادند که شورای امنیت ملی روسیه در نظر دارد در این نشست راه‌های تقویت همکاری‌های امنیتی را با کشورهای موسوم به اکثریت جهانی یا جنوب و شرق جهانی بررسی کند. او افزوده افغانستان همراه با مسائلی مانند وضعیت خاورمیانه و سوریه در اولویت‌های ملی روسیه در عرصه بین‌المللی قرار دارد و تصریح کرده در این نشست که با حضور نمایندگانی از بیش از 150 کشور جهان در تاریخ 27 و 29 ماه می در پایتخت روسیه برگزار می شود در آن مسائل امنیتی در فضای پس از فروپاشی شوروی از جمله افغانستان، توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه و ویژه از طریق نهادهایی همچون کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای از مهمترین محورهای مورد بحث خواهد بود. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
روسیه تصمیم گرفته است علاوه بر اینکه روابط خود را با افغانستان گسترش بدهد، در نشست امنیتی مسکو که قرار است با تاریخ‌های 27 تا 29 در ماه آینده در مسکو دایر گردد، محور اصلی گفتگوها افغانستان باشد تا بتواند هم کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان را برای تعامل بیشتر با افغانستان و سایر افغانستان با جامعه جهانی تشویق نماید. البته این کار به نفع افغانستان بود.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی از جمله اسدالله ندیم میگویند نشست بین المللی امنیتی مسکو زمانی مؤثر واقع خواهد شد که کشورهای منطقه در خصوص امنیت منطقه‌ای و مسائل مربوط به افغانستان به یک اجماع دست یابند.
دولت روسیه این مسائل با متحدان منطقه‌ای و جهانی صرف نظر از مخالفت‌هایی که دارن مطرح کنه و به یک اجماع برسن، چون افغانستان، مسئله امنیت افغانستان، ثبات افغانستان، توسعه افغانستان، اقتصاد افغانستان با یک کشور یا با همکاری یک منطقه نمیشه که حل شد.
این نشست در شرایطی برگزار می شود که مسکو نام حکومت طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه روسیه حذف کرده و پس از آن زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و کابل آمد و روی روابط افغانستان و روسیه با مقام های حکومت طالبان دیدار و گفتگو نمود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزیر دفاع پاکستان اظهاراتش درباره نقش اسلام آباد در تامین مالی گروه های تروریستی را رد و تأکید کرد. رسانه های هندی مصاحبه اخیر او با اسکای نیوز را تحریف کردند. خواجه آصف افزود سخنان اخیرش به طور عمدی تحریف شده و رسانه های هندی آن را به شکل گزینشی و مغرضانه منتشر کردند. وی تصریح کرد آنچه من گفتم این بود که در 3 یا 4 دهه گذشته وقتی ما در جنگ های افغانستان دخیل بودیم تمام مسئولیت آن بر دوش ما انداخته شد. پیش از این رسانه ها به نقل از اسکای نیوز نوشته بودند که وزیر دفاع پاکستان گفته است که کشورش به مدت 3 دهه از گروه های تروریستی و شبه نظامیان فعال در کشورهای منطقه حمایت و آنها را تامین مالی کرده است. وزیر دفاع پاکستان همچنین صدر اعظم هند را تروریست بین المللی خواند و ادعا کرد صدر اعظم هند در کشتار ایالت گجرات و کشتار شهروندان هندی در آمریکا و کانادا نقش داشته و دستان نارندرا مودی به خون هزاران انسان آغشته است. و کابینه سیاسی امنیتی رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست تشدید فشار علیه حماس و مردم غزه اعلام کرد که در روزهای آتی هیچ نوع کمک انسانی وارد غزه نخواهد شد. شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارش اعلام کرد کابینه سیاسی امنیتی این رژیم روز جمعه در نشست وزیران تصویب کرد که از ورود کمک‌های انسانی به غزه در روزهای آینده ممانعت شود. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل خواهید شنید. وقتتان بخیر.
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله ها. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ با وقتی قفس پر زدن چلچله هاست، سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدایی، آه من که می شود درامی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم. با دیده تر یک بار
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک عضو کمتر، نویسنده سید محمد علوی.
سلام خلیفه.
وا وا، سلام کاکا رعوف، بسیار خوش آمدی.
چی حال داری خلیفه داود؟ خوب هستی؟
شکر خدا. شما چی حال دارین کاکا رعوف جان؟
معالی هستم، از دیروز که بهتر هستم.
خدا را شکر. یک پیاله چای که همراه من میخورین؟
آه چرا نمیخورم؟ ما کجا بشنم؟
چند قدم که پیشتر بیاین یک چوکی چوبیست، اونم اونجا میربانی کنیم بشینین.
خواه سعیست. یا خدا همینجا بشنم. میگم خلیفه داوود.
بله.
این چی چوکیست؟ چقدر خوشکست. نکنه که از قصد اینجا آوردی که کسی زیاد ششتر نردانه؟
شرمنده خودتان، حق با خودتان است. به فکر تبدیل کردن شستون فرصت نمیشه.
راستی چایتان سوز است یا سیاه؟
سوز است، وام سوز درجه یک. خب اجازه بتین بفرمایین.
باش که لمسش کنه. خواه سیست میفهمی امی کم پیر خودم میگم چای سوز دم کو. خواه میگه ولی معلوم نیست که چی دم میکنه.
خواه البته اگه میگه چای سوز است حتما سوز است. خواه کشن دیگه.
انشالله که چای سوز است. ما توکلیم به خداست.
خواه امر کنیم. ما در خدمتان هستم کاکا جان.
باش که کجا مانده بودم ببینمش. اینه پیدا کردم. اینه به این پرزه کاغذ ببین که چی نوشته کده. از خیرت بتی.
بچشم تا شما چایتان نوش جان کنه من همی چیزایی رو که دلیل لیست شده براتون آماده میکنم.
ای زنده باشی خلیفه. میگم خلیفه خیکو چاکلتت.
بخیوش فرکستم. اجازه بتین بفرمایین. یام چاکلت.
تشکر از خودت. از ریزگی چاکلت خوش داشت.
نوش جانتان، نوش جانتان. من اینا لیست تیار کرده براتون میارم.
پیرمرد مدت ها می شد که چشمهایش دیگه نمی دید. او بینایی خودش را از دست داده بود ولی روحیه خودش را نه. او سرشار از شوق زندگی بود. کسایی که او را مشناختن به شوخ طبعی ها و مذاق های او عادت داشتند و از مصاحبت با او لذت می بردند. هیچ کس تا از نزدیک نمی دید باورش نمی شد که پیرمرد نابینا است.
خب بفرما یم یک دم نوش تازه دم بخو که بر اعصابت خیلی خوب است.
نمیخورم نمیخورم. دیوانه خو نیستم که بلا بتره بخورم.
جلال جان صدقی سرت جام. حال تو چرا قصابت خراب است؟ چی گپ شده بگو.
پرسان میکنی چی شده؟ گپ چی است؟ خودت کور هستی؟ آستین خالی مرا نمیبینی؟ نه کور هستی؟
جلال جان و یک اتفاق بود. خدا سر خودت روشنی کرد. باور کن میتونست خیلی اتفاق بدتره برات بفته. خدایت شکر کنم. یاد
حدر جان
چی میگی زن؟ تو دیگه چی میگی؟ چی؟
این پوکانه رو برم باد کن.
ما بپیم مادرت.
نه خودت این کارا بکن دیگه لطفا.
لا حول ولا
صدقیت شم جان مادر بته باز من خودم برات باد میکنم.
نه میخوایم که پدر جانم پوکانه رو باد کنم.
گمشو از پیش چشمایم دور شو. صدایتو نمیخوام بشنم. برو گمشو.
جان مادر عزیزم پوکانه تامین جبان خودت برو. ما با سر پدر جانت پسانتر باد میکنم. برو دیگه.
چرا سعیل میکنی؟ بخی گفتم بخی برو
عزیزم. تشویش خودت از چی خاطر است؟ چرا قصابت خراب میکنی؟ چرا کده اولاد خردو رقم رفتار میکنی؟
رویا از وقتی که یک دست خود از دست دادم میفهمی چقدر کارم کم شده؟ البته حق دارن. باور کن حق دارن. من هم جای اونا بودم کار خود به یک آدم یک دست نمیدادم.
موبایلت زنگ میخوره.
بله متوجه شدم.
خب جواب بده دیگه.
خب قبول خطر نکن. بله مهربانی کنم. زنده باشی فاروق جان. خب درست. نه نه چی دروغ بگویم، بیکار هستم. سفید کاریست؟ خب خب حالا چی بگویم؟ خب خیر است، نشانیش برام پیامک کن. آه زنده باشی، تشکر از خودت. بازم تشکر، با امان خدا.
خب چقدر خوب، خدا را شکر کارم برات پیدا شد.
هنوز هیچ چیز معلوم نیستن. به جایی بلابتر یک پیاله چای برم پرتون.
این دمنوش بر اصابت خوب است نه؟ تا نوش جان کنی ما میرم بر چای سوزم دم کده میارم.
نه حول ولا، یعنی تا این دمنوش سرم نخورانی الاکدنی نیستی. به تیه سریف شدارم
جلال جان، به بدن بدمزگیش خاصیت داره، بخو برات خوب است.
جلال در یک تکر یک دستش قطع شده بود. معجزه بود که با خونریزی زیادی که کرده بود زنده مانده بود. او بابت اتفاقی که براش افتاده بود بسیار متاسف بود و این مسئله روی خلق و خوی و روحیش تاثیر خیلی بدی مانده بود.
معذرت میخوام پدر جان، خودتان چند وقت میشه که نابینا شدن ها؟
نزدیک 10-12 سال میشه.
10-12 سال به نظر من خود زمان زیاد سخت نیست برتون؟
اولش سخت بود ولی پسان به یک نقطه قوت تبدیل شد. امیال شما، امی شما چشمدارا رو میگم، از اتاق تا دانه حولی چشم بسته رفته نمیتونین، ولی ما بدون بنایی هر جای میرم.
خب پدر جان، امسرتان از این که خودتان
از دلش خدا خبر است.
خب بله دیگه،
ولی میگه با این قضیه مشکل نداره.
عجب.
میگم خودت کدام دختر فامیده تحصیل کرده که شرایط مرا درک بتانه سراغ نداری؟ به همی قوم و خیش و همسایه خودتان
مزاق میکنن شما؟
نه نه نه، حتما پیش خودت میگی پیرمرد چشمایش نمیبینه، مغزش هم خراب شده. ای گپای الهی را او سکو. به نظر ما دست، پا، چشم و گوش کلگش مهم است.
قطعا.
اما دل دیگه چیز است. دل که زنده باشه کل اعضای بدن زنده است، ولو که قد باشن یا از کار افتاده باشن. اما اگر دل مرده باشه دیگه خلاص است، دستت حتی با وجود سلامتی کار نمیکنه.
عجب.
پاید رو نمیره.
بله.
خلاص بگویم که دل باید زنده باشه. راستی خودت زنم داری؟
ها بله پدر جان دارم.
چند تا؟
ای پدر جان، ما باور کن دقم هم یک دانش موندیم. شما پرسان میکنی چند تا؟
آخو چوچم داری؟
بله یک گشتک دارم.
چی؟ یک دانه؟
بله یک.
بیخی از خودت ناامید شدم.
چرا پدر؟
میفهمی من از مرغ خوشم میایه.
چطور؟
به خاطر که یک کد چوچه داره.
خب فهمیدم.
خودش که را میفته امی چوچه هایش لین میشن پشت سرش.
حالی که خوب تصور میکنم. بله بله ما هم دیدیم، راست میگن، صحنه جالب است.
خب خلیفه چقدر طول میکشه این خانه ما را سفید کنی؟
خانه شما اجازه بتن خوب سیر کنم چهار طرف، 2 روز یا شایدم 2.5 روز پدر جان.
ها 2.5 روز؟
بله حدودا نمیقم.
کمپیرم راضی نمیشد.
چطور؟
میگفت تو خود نمیبینی، چرا میخوای خانه را سفید کنی؟ برش گفتم من نمیبینم، تو خود میبینی؟
گپ خوب
یک مهمان بیایا خود میبینه، بعد میگم خلیفه. اینه تو بگو.
کاملا گپ درست گفتن پدر جان. پدر جان من بخیر سر از سبا کار خودش شروع میکنم. البته شایدم طرف دیگر بیایم. خب نه نه، از همون طرف دیگر بخیر میایم کار خودش شروع میکنم.
بسیار خوب.
هستن که دیگر امروز
هستم.
پس دیگر من امروز میایم کار خودش شروع میکنم. بخیر.
خلیفه چرا چای نوشی جان نکدین؟
زیاد شد. تشکر از خودتان.
خلیفه همه پیسه را شمار کو، 3,500 است. یک جهان تشکر از خودت.
اجازه بتن بچشم اناله اناله یک دفعه. خب بفرمایید پدر جان، بر من همین 2,000 کفایت میکنم.
2,000 بس است؟
بله مادر جان.
تو خود روز اول سر 100 افغانی جگره میکدی.
درست است، ولی به این دروز خیلی چیزا یاد گرفتم، باور کن. خب من یک دستم قطع شده، با خودم فکر میکردم که از مکد بدبختت به یالم نیست. راستش اشتباه میکردم، با دیدن روحی پدر جان روحیم بالکل تغییر کرد. فهمیدم که من ناق ناامید شدیم. شرایط من واقع بد نیست، من خود باخته بودم.
خدا را شکر، خدا را شکر که روحیت تغییر کرد. زن بقیه پیسه را به خلیفه پس
بگی. نه نمیگیرم پدر جان.
بگی ما با هم لوز کردیم. ضمناً من این طرف و طرفم پرسان کردم.
خب
این حقت است، خودت منصف نفر هستی بچه.
راست میگه خلیفه، ای باقی مانده پیسرم بگی بر تفلکات که کلچه خریده ببر که دان خدا نشیرین کنن.
تشکر. خب با اجازه تان من برم دیگه.
خب شازم دوست
کردم. نه زنده باشم. تشکر.
خیر ببینی، خیر ببینی بچه.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی رو تقدیمتون میکنیم و امید که انشالله شما دوستان هم بتونید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه.
با مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری توسط علما و هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در حسینیه هراتی های مشهد برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری توسط علما و هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در محل حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. قرائت قرآن کریم، حدیث کسا، سخنرانی و مداحی توسط ذاکران اهل بیت از جمله برنامه های اجرایی در این مراسم بود. در این مراسم حجت الاسلام نعمت الله شیخ زاده به تبیین جایگاه والای این امام همام در تاریخ اسلام پرداخت. وی با اشاره به اعتقادات شیعیان گفت: شیعیان بر این باورند که امام صادق علیه السلام بهترین خلق خدا در عصر خود هستند و از خاندانی هستند که خداوند در قرآن محبت و مودت ایشان را بر امت اسلام واجب اعلام کرده است. وی همچنین به نظرات اندیشمندان غیر شیعی اشاره کرد و گفت: این اندیشمندان بر این باورند که امام صادق علیه السلام از عالمانی است که به تمام معنا خشیت الهی در او دیده می شود و علم و فقه ایشان عالم را پر کرده است. شیخ زاده همچنین با اشاره به زندگی پاک و بی‌نقص امام صادق علیه السلام اظهار داشت: ما رهبران و پیشوایانی داریم که هیچ کس در طول تاریخ نتانسته است یک نقطه سیاه در کارنامه زندگی آنها پیدا کند. وی در ادامه ویژگی‌های شخصیتی امام صادق علیه السلام را مورد بررسی قرار داد و گفت: علم او در دین و سایر مسائل حسی سرشار و قابل توجه بود. ایشان در برخوردهای اجتماعی نهایت ادب را رعایت می‌کرد و زهدی سرشار در برابر زرق و برق دنیا و تقوایی بی‌نظیر داشت. بعد از پایان مراسم عزاداری، مهاجرین افغانستانی متشکل از گروه‌ها و اقشار مختلف از محل حسینیه هراسی ها تا حرم مطهر رضوی به عزاداری و سینه زنی پرداختند.
اسکندر مؤمنی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در نشست استانداران و رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به موضوع اتباع غیر مجاز گفت: سال گذشته بیش از 1,200,000 نفر از اتباع غیر مجاز بازگردانده شدند.
یکی از موضوعات دیگر که مطالبه مردم هم هست موضوع اتباع خارجی هست که خب فرصت‌های شغلی زیادی گرفته شد. در سال گذشته بیش از 1,200,000 نفر از اتباع غیر مجاز بازگردانده شدن. ما همواره میگیم ما مناسبات نزدیکی داریم، پیوندهای مشترک تاریخی و دینی داریم با کشورهای همسایه‌مون، ولی ظرفیت ما بیش از این نیست. ما گریزی نداریم جز اینکه اینهایی که غیر مجاز هستن مثل همه کشورها با سازوکار خودشون برگردونیم، که خوشبختانه لایه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با تصویب در دولت به مجلس ارائه شد و الان در دستور کار قرار گرفت. مطمئن هستم این لایه جامعه که انشالله بیرون بیاد که همه موضوعات اقتصادی را درش، حالا اقتصادی نحوه ترد، موضوعات مرزی هم و هماهنگی و هم افزایی دستگاه هم درش اومده، یک پارچه میکنه، میتونه تحول خوبی ایجاد بکنه در موضوع ساماندهی اتباع غیر مجاز که خب در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نادر یارحمدی رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با اشاره به نداشتن قانون مشخص و واحد در حوزه مهاجرت و پیامدهای ناشی از آن گفت:
یه قانونی داریم مال 1310 در خصوص مهاجرین و اتباع خارجی، بعد از اون هر چی داریم قانون نیست، دستورالعمله. ما با اینکه 1355 پیوستیم به کنوانسیون، بازم قانون جداگانه مصوب نکردیم. همیشه فکر میکردیم کسانی که به کشور ما وارد میشن چند وقت مهمان ما هستن و به کشورشون بر میگردن. مهاجرت رو به عنوان یک پدیده‌ای که دائمیست قبول نکرده بودیم. امروز به نتیجه رسیدیم که مهاجرت در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر تبدیل شده به یک پدیده دائمی. و امروز من عرض کنم خدمتتون که ما لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که فرستادیم، خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس هم همپای این یک طرح ساماندهی دادن که در برگیرنده بسیاری از قوانینی است که میتواند نیازمندی ما، نیازمندی مردم ما و نیازمندی اتباع خارجی رو برطرف بکنیم. مهاجرت یک موضوعی است که یک پدیده واقعی و دائمی است و ما تا سالهای بعد هم با این مواجه هستیم، به شرطی که بتوانیم اینو خوب مدیریت بکنیم به یک فرصت تبدیل می شود.
یار احمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر حکومت طالبان توانایی تحویل گرفتن تمام مهاجران خودش ندارد گفت این مشکل باعث شده که این قضیه کمی زمان بر شود.
ببینید، ما با یک کشوری مواجه نیستیم که امروز آماده باشه اتباع خودش رو بپذیرد. شما دیدید دیگه، وزیر محترم مهاجرین افغانستان چندین بار اعلام کردن که ما آمادگی نداریم اینها رو تحویل بگیریم. پس این کی ما فقط به ما بستگی نداره، به کشورهای دیگر هم که مهاجرین جا فرستادن بستگی دارن. ما الان شروع کردیم تا 15 تعیین تکلیف میشوند و مطمئنن خب شاید یه عده مقاومت بکنن، مشکلاتی دارن، برخیشون مریضن. من که نمیتونم یک فردی که مریضه امروز رو به زور از این کشور بیرون بکنم. اینا رو ما همه رو شناسایی کردیم، کاملا میدونیم. خب اینا یه مقداری شاید این 15 چهار رو با تاخیر بندازیم. ما فکر میکنیم در 6 ماهه اول امسال تعیین تکلیف میشود.
از سوی دیگر والی خراسان رضوی بر ضرورت ساماندهی حضور اتباع افغانستان که برای کار به ایران میآیند تاکید کرد. غلام حسین مظفری در نشست خبری در مشهد مقدس گفت حدود 400 هزار نفر تبعه و مهاجر خارجی در خراسان رضوی حضور دارند و ساماندهی اتباع خارجی در ولایت خراسان رضوی با حساسیت بالایی در حال پیگیری است. مظفری ادامه داد بخش خصوصی ولایت خراسان رضوی دارای توانمندی‌های زیادی است که 90% اقتصاد ما را اداره می‌کند، در حالی که این میزان در برخی از ولایت‌های کشور بسیار کمتر است. از این رو بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه در کنار بخش خصوصی توانمند از جمله تأکیداتی است که دولت و حاکمیت دنبال می‌کنند. همچنان با برنامه روایت همدلی با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. 2093-794-71-71-44 شماره است که شما دوستان از طریق این شماره یا از طریق واتساپی که روی این شماره هست با ما در ارتباط باشید. البته از داخل افغانستان میتونید که با این شماره پیامک هم بفرستید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. فیلم سینمایی نانوشته با کارگردانی امین بخشیان در تعدادی از سینماهای شهر مشهد روی پرده رفت. این اثر روایتی تلخ و تأثیرگذار از مهاجرت غیرقانونی و چالش‌های انسانی آن است. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
فیلم سینمایی نانوشته به کارگردانی امین بخشیان چند روزی از در تعدادی از سینمایی شهر مشهد اکران می شود. این فیلم قصه آدم هایی است که برای زندگی بهتر پا در مسیر سخت و پرخطر مهاجرت غیرقانونی می گذارند. 4 قصه متفاوت در 3 کشور افغانستان، ایران، انگلستان، داستان هایی از درد، امید و گاهی بیپناهی است.
گفتم کجا بودی؟ کت تو هستم، کجا بودی؟
خیلی دوست داشتم مشکلاتی رو که واقعا این مهاجرین دارن تو طی سفر و توی کشورهای دیگه که دارن مهاجرت میکنن نشون بدم. اسم فیلمم نانوشته گذاشتیم، یعنی روایت آدمایی که معمولا جایی مکتوب نمیشه، جایی نوشته نمیشه، کمتر بهشون پرداخت میشه.
فیلمی که من دیدم فیلم خیلی خوبی بود. تقریبا 4 جنبه مهاجرتی رو به نمایش گذاشته بود که این مهاجرت و مهاجرت‌های غیر قانونی بودن که توسط اشخاص مختلف صورت گرفت.
به عنوان یک مهاجر و درکی که از این فیلم داشتم این بود که به جای اینکه بریم یک کشور دیگر رو انتخاب کنیم، کشور خودمون رو بسازیم.
امیدوار بودم با این فیلم بتونم که با ملیت‌های متفاوت کار کردیم یه مقدار تلفیف آدم بکنه نقطه دید مردم و جامعه جهانی نسبت به مهاجرت.
155,000 ورزشکار مهاجر افغانستانی در 3 سال گذشته در ایران شناسایی و ساماندهی شدند. مسئول نمایندگی کمیته المپیک افغانستان در ایران میگه که این ورزشکاران در 15 ولایت ایران به ویژه در تهران، خراسان رضوی، قم، فارس و اصفهان شناسایی شدند. موسی خدادادی افزود فعالیت‌های ورزشی مهاجران افغانستانی در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته ویژه بانوان ثبت شده و تیم‌های منتخب مهاجران در رقابت‌های داخلی ایران شرکت می‌کنند. و با اشاره به همکاری فدراسیون‌های ایرانی با مهاجران افغانستانی در زمینه حضور در کلاس‌های داوری و مربیگری و صدور بیمه ورزشی اضافه کرد، با این حال محدودیت‌هایی هم وجود دارد که برگزار نشدن مسابقات برای مهاجران در برخی رشته‌های رزمی و ممانعت از شرکت اونا در دوره‌های آموزشی برخی فدراسیون‌ها از آن جمله است.
نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان با مسابقاتی که در استانها تشکیل میشه و تیمهای منتخب استانها در مسابقات کشوری برگزار میشن، نخبه های ورزشی و برترین اونها به عنوان تیم منتخب مهاجرین در اون رشته اعزام به کشور افغانستان میشن و در مسابقات انتخابی تیم ملی افغانستان شرکت میکنن که بتونن حضور در رویدادهای بین المللی داشته باشن و استعدادشون اونجا به نمایش بذارن، که خوشبختانه در 3 سال گذشته حدود 400 نفر از کشور ایران به کشور افغانستان اعزام شدن که حدود 103 نفر از ورزشکاران افغانستانی در ایران عضویت تیم‌های ملی افغانستان رو کسب کردن، که میشه از شاخص‌ترین اونها از بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان که 90% تیم ملی فوتسال افغانستان از مهاجرین افغانستان داخل ایران می باشند که تونست در مسابقات جام جهانی که در ازبکستان برگزار شد شرکت کنه و نتیجه خوب به دست بیاره.
امید میثم دانشجوی افغانستانی در ایران اشتراکات عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی را دلیل اصلی حضور پررنگ دانشجویان افغانستانی در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی دانست. وی با اشاره به همسایگی، پیوندهای تاریخی، ارزش‌های مشترک اسلامی و زبان مشترک گفت دانشجویان افغانستانی در دانشگاه‌های ایران احساس خودمانی می‌کنند و ناخودآگاه حس می‌کنند که در کشور خودشان تحصیل می‌کنند.
هر دو کشور همسایه از نظر تاریخی گاهن در مشمول یک جغرافیای واحد می شدن، از نظر دینی هم ارزش های دینی مبین اسلام در هر دو کشور حاکم است و هر دو کشور پیروی دینی مبین اسلام است، از نظر فرهنگی هم هر دو کشور دارای فرهنگی مشترک است یا اشتراکات فرهنگی فراوان